دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری عراق وارد تهران شد. قائم مقام معاونت اقتصادی استانداری خوزستان از رسیدگی به مطالبات کارگران هفت تپه در سطوح بالای مدیریتی خبر داد. و وزیر کشور میگوید ایران پیگیر وضعیت باقی مرزبانان ربوده شده در مرز میرجاوه است. به مجله نیمروزی خوش آمدید. با خبرها آغاز میکنیم. یدالله مهرعلی‌زاده قائم مقام معاونت اقتصادی استانداری خوزستان میگوید روز شنبه نماینده عالی دولت در استان خوزستان با معاونان حسن روحانی در رابطه با مشکلات کارگران هفت تپه دیدار و گفتگو خواهد کرد. در همین بخش خبری و در این مجله نیمروزی در این خصوص گفتگوی مفصلی رو خواهیم داشت و به جزئیات این مسئله رسیدگی خواهیم کرد. اما اجازه بدید که با خبری آغاز کنیم در خصوص قتل جمال خاشقجی که بسیار خبرساز بوده در هفته‌ها و ماه‌های گذشته. مدتی بیش از یک ماه و نیم از قتل این روزنامه‌نگار منتقد سعودی که چهره امنیتی هم بود می‌گذره در ترکیه و هنوز این موضوع در میان جنجالی ترین خبرها قرار داره. روزنامه واشنگتن پست به تازگی گزارشی رو منتشر کرده و در این گزارش به نقل از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA نوشته که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی عامر قتل جمال خاشقجی بوده. شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده در استودیوست تا جزئیات بیشتری رو با ما در میون بگذاره. فکر میکنم که اول به این بپردازیم که مسئله از کجا آغاز شده و این مقاله‌ای که منتشر شده بیشتر روی چه چیزی فوکوس کرده.
بله، روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع مطلع گزارش داده که CIA در بررسی‌های خودش از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار مخالف در واقع حاکمیت کنونی عربستان، نتیجه گرفته که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور قتلش رو صادر کرده. بر اساس این گزارش، آژانس اطلاعات مرکزی با پایه مستندات و اطلاعاتی که از چندین منبع دریافت کرده این طور نتیجه گیری کرده و میگه که این مستندات از جمله تماس تلفنی برادر محمد بن سلمان یعنی خالد بن سلمان سفیر عربستان در آمریکا با خاشقجی اندکی قبل از ترور اوست و همچنین یک فایل صوتی که مقامات ترکیه اونو در اختیار آمریکا گذاشتن. منابع مطلع به واشنگتن پست گفتن که خالد بن سلمان به جمال خاشقجی گفته که برای دریافت مدارکی برای ازدواجش به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کنه، جایی که آقای خاشقجی در اونجا به قتل رسید. بر پایه این گزارش، خالد بن سلمان به خاشقجی اطمینان داده بود که اونجا در امان خواهد بود، اما با این حال مشخص نیست که آیا خالد بن سلمان اون زمان میدونست که خاشقجی کشته خواهد شد یا نه. سخنگوی سفارت عربستان در آمریکا تأیید کرده که گفتگوی میان خالد بن سلمان و جمال خاشقجی انجام شده، اما تأکید داشته که خالد بن سلمان به اون نگفته که به ترکیه بره و اون چه در گزارش ادعایی CIA اومده غلطه.
اشاره کردی به سفیر عربستان توی آمریکا، واکنشی هم داشته سفیر عربستان در آمریکا نسبت به این مطلبی که واشنگتن پست منتشر کرده؟
بله، در واکنش به گزارش روزنامه واشنگتن پست از ظن قوی CIA به اینکه ولیعهد عربستان حکم قتل جمال خاشقجی را صادر کرده، برادر ولیعهد جمعه شب بیانیه‌ای را صادر کرد. به گفته خالد بن سلمان، آخرین تماس او با آقای خاشقجی از طریق پیامکی اون هم حدود یک سال پیش بوده. او در ادامه میگه که به هیچ وجه گفتگویی با جمال خاشقجی در مورد سفر به ترکیه نداشته و در نهایت از دولت آمریکا خواسته که هر گونه اطلاعاتی درباره این ادعا داره رو منتشر کنه.
از بین مقامات آمریکایی هم مثل اینکه روز گذشته مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا واکنشی داشت نسبت به انتشار این مطلب.
بله، معاون رئیس جمهوری آمریکا آقای پنس گفته که ایالات متحده قاتلان جمال خاشقجی رو به پاسخگویی وامی داره. بعد نیست این قسمت از سخنان آقای پنس رو با هم بشنویم.
We'll continue to stand very strongly on the world stage, whether
ما به حضور قدرتمندمان در صحنه جهانی ادامه می‌دهیم، خواه در مورد موضوع دو گزارشگر رویترز در میانمار، خواه پیگیری قتل جمال خاشقجی در ترکیه. ما به محکوم کردن اعمال علیه مطبوعات آزاد و مستقل ادامه خواهیم داد.
بعد میدونید که آقای پنس در حاشیه کنفرانس سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک موسوم به ایپک به سوالات خبرنگاران پاسخ میداد و با شنیع توصیف کردن قتل خاشقجی افزود که این عمل یک رویارویی با مطبوعات آزاد و مستقل بوده.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود که نگاهی داشت به خبری در خصوص جمال خاشقجی و قتل این روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان سعودی که یک ماه و نیم ازش میگذره. اما همچنان خبرساز روزنامه واشنگتن پست همونطور که در گزارش شاهین هم شنیدید، به تازگی در گزارشی به نقل از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA نوشته که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی عامر قتل جمال خاشقجی بوده. ادامه میدیم این بخش خبری رو، همچنان با گزارش های بیشتر با ما همراه بمونید در مجله نیمروزی.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
در خبرها هم شنیدید برهم صالح رئیس جمهوری عراق صبح شنبه 26 آبان ماه وارد تهران شد و مورد استقبال رضا رحمانی وزیر تازه منصوب شده صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. آقای صالح سپس در مجموعه سعدآباد مورد استقبال رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری قرار گرفته است. خبرگزاری فارس رایزنی در مورد مسائل منطقه‌ای را یکی از اهداف برهم صالح از سفر به ایران عنوان کرده است. آقای صالح از حزب اتحادیه میهنی کردستان روز 10 مهر ماه توسط نمایندگان مجلس عراق به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد. به رغم جنگ 8 ساله میان ایران و عراق، دو کشور در سالهای اخیر و پس از سقوط صدام حسین روابط نزدیکی برقرار کردند و در حال حاضر عراق دومین مقصد بزرگ صادراتی ایران به شمار می‌رود. همچنین عراق از وارد کنندگان گاز طبیعی ایران است و مشمول یک معافیت کوتاه مدت از تحریم‌های آمریکا شده است. همراه هستیم با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان تا نگاهی داشته باشیم به سفر رئیس جمهوری عراق به تهران. آقای صدرزاده بهتون سلام میکنم. شاید پیش از هر چیز اهمیت این سفر مورد پرسش قرار بگیره با توجه به شرایطی که ایران درش به سر میبره و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا که دور دومش هم آغاز شده که نفت و گاز ایران رو هدف قرار داده و همچنین مسئله روابط عراق و ایالات متحده آمریکا که سفیر ایران در عراق هم گفته بود که نباید این روابط تأثیری بگذاره در روابط ایران و عراق.
سفر آقای برهم صالح به تهران خیلی خیلی مهمه، اولا از نظر شخصیت ایشون. آقای برهم صالح فردی است که تونسته خیلی خیلی روابط خوبی با آمریکا داشته باشه، مؤسس یک دانشگاه آمریکایی در سلیمانیه هست، خودش عضو هیئت امنای این دانشگاه هست، 10 سال در آمریکا بوده به عنوان نماینده حزب اتحادیه میهنی کردستان در آمریکا، ضمناً تحصیل کرده انگلستان هست و زیاد رابطه خوبی با محافل انگلیسی زبان داره. این از این نظر و مورد اعتماد آمریکایی ها هم هست. از طرف دیگه آقای برهم صالح کم یا بیش در رقابتی که برای انتخابات ریاست جمهوری عراق بود با پشتیبانی ایرانی ها به تا حدودی به ریاست جمهوری عراق رسید. از این نظر هم رابطه خوبی با ایران داره، هم رابطه خوبی با آمریکا داره و اگر قرار هست که ایران کانال مخفی پیدا کنه یا کانال پنهانی یا کانال پشت پرده‌ای پیدا کنه برای رابطه با آمریکا، شخصی بهتر از آقای برهم صالح فعلا در میان سیاستمداران خاورمیانه وجود نداره. حتی من فکر میکنم که بهتر از سلطان عمان باشه که در گذشته ایران خیلی از روابط مخفیانه‌اش رو با آمریکا از طریق عمان انجام داد. این از نظر شخصیتی و اما از نظر اقتصادی شما اشاره کردید، بازار عراق دومین بازار صادراتی ایران هست و با توجه به تحریم هایی که برای ایران به وجود اومده فکر میکنم که اهمیت این بازار خیلی بالاست. ایران نفت میده، محصولات نفتی میفرسته، برق، گاز و محصولات غذایی میفرسته. پارسال در حدود 8 میلیارد ایران اونجا جنس فروخته. امروز آقای روحانی در استقبال از آقای برهم صادق گفت ما میخوام سال آینده حجم مبادلاتمون رو به 20 میلیارد برسونیم. این که حالا موفق میشه
آقای صدزاده، ولی این سوال پیش میاد با توجه به این که ایران از مدت‌ها پیش پول رایج برای مبادلات اقتصادی خودش رو درهم عراق قرار داده به جای دلار و درهم دریافت میکنه، این چه سودی داره برای جمهوری اسلامی ایران و با توجه به این که خب به هر حال عراق چه کالاهایی رو میتونه به ایران بفرسته با توجه به شرایطی که داره؟
عراق با توجه به این که همونطور که گفتید ایران حق نداره دلار بگیره و عراق هم دلار نمیده به ایران، عراق در برابر این 8 میلیارد یا از این به بعد به ایران درهم خواهد داد و این درهم عراق برای ایران امکانی وجود داره که در بازارهای دیگه این درهم رو به دلار تبدیل بکنه و از این نظر خیلی اهمیت داره.
در چه بازارهایی؟
در بازار ترکیه، در بازار جاهایی که ایران، در بازار کشورهای آسیای جنوب شرقی، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، اینجا هم میتونه دلار درهم عراق رو بده و کالاهایی که لازم داره بخره. از این نظر خیلی برای ایران مهم هست عراق، ولی من فکر میکنم جنبه سیاسی شخص برهم صالح هم خیلی مهم هست.
فکر نمیکنید اصلا آقای صدزاده که دلیل بیشتر این بود سیاسی سفر آقای برهم صالح در شرایط فعلی سنگینی میکنه نسبت به بود اقتصادی اون، با توجه به اینکه شما هم اشاره ای داشتید به این قضیه و به کانال ارتباطی که بین آقای صالح و ایالات متحده آمریکا وجود داره؟
کاملا درست هست. یعنی مسئله، من هم معتقد هستم جنبه سیاسی این مسافرت بسیار بسیار مهمه، چون جنبه اقتصادی که در آینده آیا چنین خواهد شد یا نخواهد شد بستگی به روند تحریم ها داره و عراق هم اونجوری نیست که بتونه زیاد امکانات کمک به وضع ایران بکنه، ولی از نظر سیاسی بسیار مهمه که عراق یک رابطی باشه بین ایران و یعنی آقای برهم صالح بین ایران و آمریکا. ولی یک مشکل بسیار عمده‌ای وجود داره و اون اینکه ایران در عراق حضورش و نفوذش علاوه بر مسئله اقتصادی و مسئله هشت و شعبی و گروه‌ها و گروه‌های شبه نظامی است که اونجا فعالیت می‌کنن که به ایران وابسته هستن، این قدرت اصلی ایران در عراق است و همین علت آقای برهم صالح هم بی‌میل نیست. یعنی از نظر سیاست داخلی در عراق تحت فشار است که نفوذ این گروه های شبه نظامی رو کمتر بکنه. این هم مشکلاتی است اینجا و همین علت فکر میکنم که آقای روحانی و آقای برهم صالح خیلی خیلی مطلب برای با همدیگه دارن برای بحث کردن.
آیا احتمال این هم وجود داره که
برهم صالح رابط ایران با آمریکا بشه، ایران هم مجبور هستن نحوه فعالیتش در کشور عراق تا حدودی تجدید نظر کنه و به خواستهای برهم صالح؟
آیا احتمال این هم وجود داره که آقای برهم صالح در این سفر حاوی پیامی بوده باشن برای دولت جمهوری اسلامی ایران؟ به هر حال میدونیم که ایشون در یک توری به سر میبرن، تور خلیج فارس، که به کشورهای مختلف قراره که سفر کنن.
کاملا درست است. این چهارمین سفر خارجی آقای برهم صالح هست، یعنی از یک نظر هم یک نشانی نمایند سیگنالی هست به ایران که ایران از نظر سیاسی هم آنچنان مهم نیست برای عراق. پس از انتخاب شدنش این چهارمین کشوری است که بهش سفر میکنه، در اونجا سفر میکنه. تا به حال به کویت رفته، کشورهای دیگر خلیج فارس رفته، یعنی به خواسته به ایران هم نشون بده که درجه اهمیت شما برای ما اون همه بالا نیست. ولی همونطور که گفتم در اثر رابطه خوبی که با ایران داره در این حال و در اصل رابطه بسیار بسیار خوبی که با آمریکا داره میتونه یک کانال مخفی باشه برای ارتباطات. این که حالا چه چیزهایی چه اطلاعاتی از آمریکا به ایران منتقل کرده یا برعکس، اون چیزی که ما به هر حال نمیتونیم راجش به زار نظر کنیم چون اطلاعی در این زمینه نداره.
ولی به هر حال این میون عربستان سعودی هم هست که خیلی تلاش کرده و خیلی نزدیک شده به عراق و میشه گفت که الان عراق بین ایران و عربستان سعودی به نوعی قرار گرفته، با توجه به اینکه بعضی از تحلیلگران عرب هم از ایران و نقشی که بازی میکنه در عراق به عنوان نگاهش به عراق رو اینجور توصیف میکنند که میگن گاو شیرده هستش عراق برای ایران. این نزدیکی به عربستان و نقشی که عربستان بازی میکنه چقدر میتونه مهم باشه در مسئله روابط ایران و عراق؟
عربستان با تمام توانش، توان اقتصادی به خصوصش، وارد شده که نقش ایران و نفوذ ایران رو در عراق تقلیل بده. الان که عراق خیلی نیاز داره به مسئله برق، شما به یادتون هست تابستان گذشته مردم بصره، مردم بغداد قیام کردن علیه بیبرقی در اون گرمای تابستان که چرا مسئله برق حل نشده و ایران را مقصر میدونستن که صدور برقش رو به عراق قطع کرده. عربستان حاضر شد هر مگاوات ساعت برق فروشی به عراق رو به 21 دلار تقلیل بده. این در حقیقت یک چهارم قیمت صادراتی است که ایران امکان داره اصلا برق بفروشه به عراق. یعنی وارد یک رقابت اقتصادی شده که من فکر میکنم ایران با این وضع اقتصادی که درش درگیر هست چندان قدرت رقابت با عربستان سعودی در بازار عراق نداره. علاوه بر این عربستان قادر شده که به اصطلاح تا اون روابط دیپلماتیکی هم که تا به حال قطع شده بود اون رو برقرار کنه، سفیر انتخاب بکنه و رد و بدل‌های مسافراتی سیاستمداران بین دو کشور هم در این اواخر افزایش پیدا کرده. بنابراین روز به روز عربستان تبدیل به یک به اصطلاح رقیب واقعی برای ایران در صحنه سیاسی و اقتصادی عراق خواهد بود.
این به نظرتون میتونه تأثیر بذاره روی نقش ایران با توجه به اینکه آقای برهمساله در دیداری هم که داشته در ایران مسئله تحریم ها رو پیش کشیده و گفته که تحریم ها علیه ایران تبعاتی برای عراق هم به دنبال داره؟
به این علت تبعات داره برای عراق که عراقی ها 45 روز وقت گرفتن از آمریکایی ها که به صدور گاز ایران به عراق ادامه پیدا کنه، بعد از 45 روز حاضر باشن قطع بکنن. ولی عراق معتقد هست که تا این 45 روز کافی نیست برای اینکه دستگاه های تولید کننده برق در عراق به اصطلاح طوری آماده بشن که از صدور گاز ایران بی‌نیاز بشن. به همین علت از آمریکایی‌ها میخوان که این فرصت 45 روزه رو به اصطلاح افزایش بده. و همین علت هم آقای برهمساله گفته که این تحریم‌های آمریکا تبعاتی داره برای عراق. اینکه همراه آمریکا موافقت خواهد کرد با این درخواست عراق یا نه بحثی است که در آینده نشون میده. شاید هم اگر برهمساله بتونه یک کانال درستی بین ایران و آمریکا برقرار کنه، آمریکا هم به عراق اجازه بده که به اصطلاح این دوران 45 روزه رو تمدید بکنه.
سپاسگزارم علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، که ما رو همراهی میکردین با نگاهی به خبری در خصوص سفر برهمساله رئیس جمهوری عراق به ایران و دیدارش با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و صحبت در خصوص مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. اگر شما هم در این باره نظر دارید با ما در میون میتونید بگذارید. اما میریم به سراغ یک خبر دیگه. یدالله مهر علیزاده قائم مقام معاونت اقتصادی استاندار خوزستان میگوید روز شنبه نماینده عالی دولت در استان خوزستان با معاونان حسن روحانی در رابطه با مشکلات کارگران هفت‌تپه دیدار و گفتگو خواهد کرد. در خصوص آخرین اخبار درباره وضعیت کارگران هفت‌تپه همراه میشیم با روزبه بلحری همکارمون تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. روزبه سلام بهت میکنم و پیش از هر چیز برای ما بگو که آخرین وضعیت در اونجا به چه صورتیه. گویا صحبت از استقرار یگانهای ویژه بوده و اعتراض کارگران.
سلام به سلام محمد عزیز و شنوندگان گرامی. بله، آخرین خبرها یکی از این است که بامداد امروز سه اتوبوس یگان ویژه، یک اتوبوس در نیشکر هفت‌تپه و دو اتوبوس در شهرستان شوش مستقر شدند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هدف از این استقرار نیرو رو جلوگیری از اعتصاب کارگرا دونسته. اتحادیه آزاد کارگران ایران هم نسبت به احتمال برخورد با کارگران اعتصابی هشدار داده و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته که دست از این کار اقدام به این کار نکنند. اما در کنار این قضیه اعتراض کارگران وارد 13 روز شد. اونها امروز با همراه با خانواده‌ها و کودکان خودشون، البته نه همه کودکان، شرکت کرده بودند در راهپیمایی و تجمع در مقابل فرمانداری شوش و به این ترتیب این نزدیک به 2 هفته داره میشه که ادامه اعتصاب داریم. همون مسئولی که شما اسپوردی در استانداری خوزستان اعلام کرده که 2 ماه از حقوق معوقه کارگران پرداخت خواهد شد، اما تاریخ مشخصی رو برای این موضوع اعلام نکرده.
در روزهای گذشته یه صحبتایی کردیم امروز با خودت در خصوص اینکه این کارگران به طور مشخص دنبال چه خواسته هایی هستن، بعد نیست یک بار دیگه اشاره کنیم دقیقاً خواسته های این کارگران چیه؟
بله، درست، قبلا صحبتش هم شد. خواسته مشخص و اولیه اونها بازگردوندن مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه از بخش خصوصی هست. اونها 2 راه حل پیشنهاد کردند. یکی اینکه به کارگران واگذار بشه و شورای کارگری اداره شرکت رو بر عهده بگیره، و اگر دولت خواهان این قضیه نیست و این موضوع رو نمیپذیره، مالکیت به دولت سپرده بشه اما شورای کارگری نظارت داشته باشه بر کار مدیریت. اونها اشاره میکنن به همین 3 سال تجربه که داشتن، 3 سال تجربه‌ای که به هر حال به گفتی اونها بی‌کفایتی کارفرمای خصوصی رو مشخص کرد و خواهان این هستن که بتونن نقش داشته باشن در اداره شرکت نیشکر هفت‌تپه. بدونیم که حدود 5000 کارگر در اونجا مشغول کار هستن که دست کم 15 تا 20 هزار نفر با خانواده‌هاشون میشن و از اونجا گذران زندگیشون هست. و در این حال موضوع دوم هم پرداخت 4 ماه دستمزدشونه.
و البته حالا بیشتر نگاه ما به کارگران نیشکر هفت‌تپه بود. در روزهای اخیر اعتراضهای کارگری دیگه‌ای هم در استان خوزستان بوده، تا اونجایی که اطلاع داریم، که شاید اونها کمتر بهش نگاه شده یا از قلم افتاده باشه، از جمله گروه ملی صنعتی فولاد ایران. آیا این اعتراضها هم هنوز ادامه داره؟
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران چند روز در خیابان‌های اهواز، راهپیمایی و در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. اونها 2 خواسته باز مشخص دارند. یکی اینکه حقوق‌های دستمزدشون حدود 4 ماه شده پرداخت بشه، ولی خواسته مهم‌تر اونها راه‌اندازی دوباره تولید در این مجتمع بزرگ است که 4000 کارگر در اون مشغول کارند. یکی از بانک‌های دولتی اداره این گروه رو به عهده گرفته بعد از مالک خصوصی، ولی اقدام آنچنانی در جهت بهبود وضعیت به عمل نیامده. اما در پی این تظاهرات که امروز هم ادامه پیدا کرد، قول‌هایی داده شده، اینکه اولا یک ماه حقوقشون پرداخت شده، اینکه راه‌اندازی انجام خواهد شد، خیالشون راحت باشه. و هر جمله یک از شرکت‌های این مجموعه مجتمع که به بخش خصوصی واگذار شده بوده گفتن که به دلیل اعتراض کارگرها باز به دست خود گروه برگشته. در این حال موضوعی که اهمیت داره همبستگی هست که بین کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز وجود داره. اونها در روزهای گذشته شعارهایی در حمایت از همدیگه دادن، یعنی فاصله جغرافیایی نتونسته مانع از این همبستگی کارگری بشه که به هر حال 2 مجموعه بزرگ کارگری نزدیک 10000 کارگر حدوداً اونجا مشغول کار هستند.
روزه برهری، سپاسگزارم که ما رو همراهی میکردی از طریق تلفن درباره اعتراضهای کارگری با تمرکز بر اعتراضهای کارگری در هفت‌تپه. همونطوری که در خبرها هم متوجه شدید، قائم مقام معاونت اقتصادی استانداری خوزستان از رسیدگی به مطالبات کارگران هفت‌تپه در سطوح بالای مدیریتی خبر داده. کارگران هفت‌تپه، نیشکر هفت‌تپه، در نماز جمعه شوش هم حضور داشتند به صورت اعتراضی و این اعتراضات همچنان ادامه داره. مهتاب وحیدی راد همراه من هستش در استودیو از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. گویا قراره که در شبکه‌های اجتماعی هم ما ببینیم که این قضیه و این خبر چه بازتابی رو داشته. مهتاب،
محمد، از داغ‌ترین هشتگ‌هایی که طی 24 ساعت گذشته ما دیدیم خیلی کاربرا ازش استفاده کردن، همین اعتراض کارگران هست و نیشکر هفت‌تپه. از همین مطلبی که تو الان بهش اشاره کردی من شروع میکنم که دیروز گروهی از کارگران نیشکر هفت تپه به نماز جمعه رفتن، اعتراض رو به اونجا کشوندن، شعارهایی سر دادن و الان بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی عکس‌ها و ویدیوهای این اعتراض‌ها رو از دیروز و اعتراض‌هایی که امروز هم ادامه داره دائم دارن منتشر میکنن و خب خیلی
با همین هشتگ
نیشکر هفت تپه یا هشتگ کارگران و دارن حمایت خودشون رو در حقیقت از اعتراض‌های کارگری اعلام میکنن. ویدیوهای خیلی زیادی هم به دست رادیو فردا رسیده که تیم شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا داره روشون کار میکنه و اونها رو منتشر میکنه.
چه گروه‌هایی هستن؟ میشه واقعا مثلا به یه جمع‌بندی رسید؟
آره حتما محمد، تعداد زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی منتشر کردن از اعتراض زنان کارگر و خانواده‌های این کارگرا که نوشتن برای شاید خیلی کم سابقه باشه در ایران که اعتراض‌های کارگری چهره زنانه هم به خودش گرفته و خب زنان در اون تجمع‌هایی که شکل گرفته سخنرانی حتی کردن تعدادی از این زنان و خیلی ویدیوهاش دست به دست شده در شبکه‌های اجتماعی. مثلا کاربری با نام صدف بانو که یکی از این ویدیوها رو که حضور زنها رو نشون میده در اعتراض‌های کارگری منتشر کرده و نوشته اگه نمیتونین همراهیشون کنین حداقل اطلاع رسانی کنین. سعید هم باز ویدئوی دیگری از همین دست منتشر کرده و نوشته این ایستادگی در مطالبه، این ابتکار در شعار، این فردیت معنایافته در جمع. سارا هم گفته هر جا اعتراضی هست زنان قهرمان در صف اول با صدای بلند شعار میدن، درود به این زنان شجاع و با غیرت. خب خیلی واقعا واکنش ها گسترده است. مثلا یه کاربری با نام ملودی نوشته چه درس بزرگی به ما میدن کارگرانی که قشر مظلوم جامعه هستن، میخوان آروم ننشینن و بگوین دوران دیکتاتوری رو به پایانه. بعضی از کاربران بودن محمد که گفتن به هر حال مردم ایران، اون بخشی از جامعه ایران که داره تحت فشارهای اقتصادی هست و اینها باید کارگرها رو الگو قرار بده و اعتراض کنه و ساکت ننشینه. علیرضا هم گفته صدای هفت تپه صدای شکستن بغض طولانی کارگران است، اونها رو بشنوید، خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته. بعضی از کاربرا هم محمد احتمالاً تو هم دیدی که روز شنبه امروز از حضور نیروهای امنیتی برای مقابله با این اعتراض
تو گزارش روز به هم شنیدیم که نیروهای امنیتی گویا در اونجا حضور داشتن.
یه سری عکس منتشر شده از حضور نیروهای امنیتی، اما خب بعضی از کاربرای شبکه‌های اجتماعی به این هم واکنش نشون دادن. مثلا سهیل گفته چوب و چماق و اسلحه جواب حق خواهی مردم نیست، جواب کارگری که شکم خودش و زن و بچه‌اش گرسنه است سرکوب نیست. اما در مقابل یه فعال فضای مجازی به نام امیرعلی مصفا که در توییت‌هاش نوشته امروز به شوش رفته، گفته اولین این چیزی که در ورود به شوش توجه آدم رو جلب میکنه غیر امنیتی بودن فضاست. در حقیقت رد کرده این موضوع و گفته که پلیس حضور داره اما در حد ماموران راهنمایی و رانندگی به گفته این کاربر.
مقامای مسئول چیزی اصلا وجود داشته ازشون؟
نه من واکنشی ندیدم. اتفاقا الان داشتم خیلی میگشتم روی صفحات چهره های سرشناس اما واکنشی ندیدم، فقط دیدم که شاهزاده رضا پهلوی دیروز یک واکنشی نشون داده و حمایت خودش رو از این کارگرا اعلام کرده و گفته که در صفحه توییترش نوشته کارگران شریف هفت تپه شما رو به میهنی کردید که عشق به آن رمز پیروزی است. آریان هم گفته حق گرفتنی است و برای گرفتنش باید جنگید. محمد از این فرصت میخوام استفاده کنم و از کاربرای شبکه‌های اجتماعی دعوت کنم که بیان و در به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم بپیوندن، اونجا ویدیوها و عکس‌های این تجمع‌ها منتشر میشه و اگر خودشون نظری دارن میتونن به صورت پیام صوتی برای ما بفرستن به شناسه تلگرام ما که هست @فرداگرام. اگر که در استان خوزستان هستن و این تجمعات و اعتراض‌ها رو از نزدیک شاهدن میتونن برای ما عکس و فیلم بفرستن به همون @فرداگرام که بعد ما اونها رو جمع‌آوری میکنیم و منتشر میکنیم و با ما در تماس باشن.
دقیقا منم یه چیزی رو اضافه کنم به صحبت‌های تو که صفحات مجازی ما یا شبکه‌های اجتماعی ما مثل فیسبوک، توییتر و اینستاگرام جای خیلی خوبی هم هست اگر که دوست دارید اونجا در بحث‌های شرکت کنید، نظراتتون رو با دیگر شنوندگان ما، دیگر کاربران ما، به هر حال ما هم شنونده داریم، هم بیننده داریم، هم کاربر داریم، با همشون در میون بگذارید. به هر حال میتونید به اونجا هم مراجعه کنید. اگر با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای در داخل ایران روبرو هستید، به شما توصیه می‌کنم که از proxy@radiofarda.com استفاده کنید، ایمیل بزنید و درخواست نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ رسانه‌ای در ایران رو داشته باشید. همونطوری که مهتاب هم اشاره کرد، شما میتونید پیام‌های خودتون رو به صورت کتبی و صوتی از طریق شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام هم با ما در میون بگذارید. یک خبر رو هم به آگاهیتون برسونم که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با تایید خبر آزادی 5 تن از مرزبانان ایرانی ربوده شده در مرز میرجاوه اعلام کرد که ایران پیگیر وضعیت باقی مرزبانان است. درباره این خبر هم در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. بیشتر از آنچه در اینجا شنیدید رو میتونید در وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com دنبال کنید.